بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش پاکستان میگوید طالبان را در دره سوات شکست خواهد داد. باراک اوباما آغاز مجدد دادگاه نظامی زندانیان گوانتانامو را با ضوابط جدید اعلام می کند. و شورای نگهبان بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را 5 روز دیگر تمدید کرد. 7 شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. جمعه است 25 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی، 1 روز تعطیل در ایران و 15 ماه می سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. با امید به اینکه روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارام در 1 ساعت پیش رو با شما هستیم، در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم الهه روانشاد نشسته با دستی پر از خبر برای شما. خانم الهه، عصر بخیر.
عصر جمعه شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر و خوشی باد. خبرها. در حالی که ارتش پاکستان میگوید برای نبردهای خیابانی در منطقه دره سوات آمادگی دارد، مقررات منع رفت و آمد امروز برای ساعاتی در این منطقه لغو شد. ارتش پاکستان مقررات منع رفت و آمد را برای 8 ساعت متوقف کرد تا غیر نظامیان بتوانند از صحنه های نبرد بگریزند. از سوی دیگر یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، تاکید کرده است که نیروهای مسلح پاکستان طالبان را در میدان نبرد شکست خواهند داد. بر پایه گزارش ها انتظار می رود امروز باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تشکیل دادگاه نظامی شماری از زندانیان گوانتانامو را مطابق قوانین و ضوابط جدید اعلام کند. بنابر ضوابط جدید، اعترافاتی که با اقدامات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز از زندانیان اخذ شده باشد، قابل استناد در دادگاه نخواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 5 روز دیگر تمدید شده است. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، به خبرگزاری‌های ایران گفته است با به پایان رسیدن مهلت 5 روزه بررسی صلاحیت داوطلبان، مطابق قانون این مهلت برای 5 روز دیگر تمدید شده است. آقای کدخدایی افزود که نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها و فرصت و فهرست نامزدهای ریاست جمهوری روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه اعلان خواهد شد. کمیته صلح نوبل در نروژ در اقدامی کم سابقه با صدور بیانیه‌ای بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار، برمه سابق را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. دولت میانمار با متهم کردن آنگ سان سوچی به نقض مقررات بازداشت خانگی، روز 5 شنبه او را به زندان انداخت و گفته است که هفته آینده او را محاکمه خواهد کرد. آمریکا، بریتانیا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و گروه‌های مدافع حقوق بشر وارد کردن اتهام تازه‌ای به آنگ سان سوچی را محکوم کردند. قرار بود مدت بازداشت خانگی او تا 2 هفته دیگر به پایان رسد. و انجمن مطبوعات ایران جایزه قلم خود را روز 5 شنبه به احمد صدر حاج سید جوادی از اعضای ارشد نهضت آزادی اهدا کرد. این جایزه قرار بود 4 ماه مه همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات به او اهدا شود، اما به دلیل شکستگی ناگهانی پای آقای حاج سید جوادی این کار به تعویق افتاد. آقای حاج سید جوادی در گفتگو با رادیو فردا ضمن ابراز خرسندی از دریافت این جایزه، از ادامه محدودیت آزادی بیان در ایران انتقاد کرد.
متاسفانه هنوز که هنوز دستگاه بدون این که رعایت قوانین بشه، حتی قانون اساسی که دست بردن توش و خودشون ندانستن در قانون اساسی به قول خودشون معترضن، رفتار نمی کنن. شنان تعداد زیادی تقاضای رسانه کردن، اجازه نشریه خواستن، بهشون داده نمیشه. در رسانه ها به اون صورت که باید و شاید نمیتونن مطالب بیان بکنن، مردم رو مطلع کنن از واقعاتی که اتفاق افتاده. غالبا وکلای دادگستری ناراضی ان از مراجعه به دستگاه دادگستری به دلیل اینکه واقعا مقررات رعایت.
خبرها را از الهه روانشاد شنیدید که با صدای احمد صدر حاج سید جوادی پایان یافت. و اما با تشکر از الهه روانشاد، امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. می‌خواهیم با ایران تعامل کنیم. سیاست منزوی کردن ایران نتیجه نداده است. ایران به میز مذاکره 5+1 بازگردد. واشنگتن می‌گوید.
want to assure you that we will be operating on dual tracks.
یک مشاور پاپ در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفته است که پاپ از مطرح شدن درخواست نتانیاهو برای محکومیت ایران در رسانه‌ها ناخشنود است. رکسانا صابری از ایران خارج شد. روزنگار انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران را خواهیم شنید. و نگاهی به نشست سراسری دفتر تحکیم وحدت و موازی انتخاباتی آنها در گفتگو با یک عضو دفتر تحکیم وحدت خواهیم داشت.
خب ما نزدیکی بیشتری با جناب آقای کروبی داشتیم. از اون جهت که ایشون به هر حال جهتگیریشون نسبت به مطالبات ما داشتیم بیشتر بوده.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. دولت آمریکا روز پنجشنبه یک بار دیگه از ایران خواست تا با کشورهای 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره کنه. واشنگتن تاکید کرد که در صورت حضور ایران بر سر میز مذاکره، آمریکا هم در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن خواهان بازگشت ایران به میز مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است. آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و بریتانیا به همراه آلمان کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 می‌کوشند تا از طریق مذاکره به راه حلی برای بحران هسته‌ای ایران دست یابند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه ایران منتظر تغییر در سیاست‌های واشنگتن در قبال این کشور است گفت سیاست‌ها تغییر کرده است. ما بر سر میز مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران حاضر خواهیم شد. او افزود ما تصمیم گرفتیم که تعامل کنیم. شیبه گذشته برای منزوی کردن ایران نتیجه نداشت و ما می‌خواهیم به سیاست تعامل یک فرصت بدهیم. پیش از این نیز در پی روی کار آمدن باراک اوباما بسیاری از مقامات آمریکایی از تمایل خود برای بازگشتن ایران به پای میز مذاکره صحبت کرده بودند. همچنین دولت آمریکا از اعمال تحریم‌های بیشتر در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی خبر داده بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده چندی پیش گفت
I want to assure you that we will be operating on dual tracks.
می خواهم به شما اطمینان دهم که ما بر اساس یک راهکار دوگانه عمل می کنیم. بله، ما خواهان تماس با ایرانیان و مذاکره درباره طیفی از مسائل مختلف هستیم با این فرض که آنها هم خواهان پاسخ دادن به تمایل ما باشند. همانطوری که رئیس جمهوری اوباما گفته ما دست دوستی به سویشان دراز می کنیم اما آنها هم باید مشت گره کردشان را باز کنند. اما در این حال در صورت رد پیشنهادها و یا عدم موفقیت این دیپلماسی خود را برای اعمال تحریم‌های بسیار سخت آماده
می‌کنیم.
روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داده بود که آمریکا و متحدان اروپایی این کشور در گروه 5 به علاوه 1 یک جدول زمانی برای نتیجه گیری از گفتگوهای مستقیم با ایران تعیین کردند. طبق این گزارش این کشورها تا مهر ماه سال جاری به سیاست گفتگو با ایران فرصت خواهند داد تا نتیجه دهد. در غیر این صورت سیاست دیگری را در پیش خواهند گرفت. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه وجود هر گونه جدول زمانی برای تعامل با ایران را رد کرد. اما در نظر تحلیلگران رویکرد آمریکا فقط یک روی سکه است و روی دیگر آن برخورد مقامات ایرانی است. بابک یکتافر تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ایران را در تمایل گفتگوی ایران با آمریکا موثر می‌داند.
در وهله اول فعلا مسئله انتخابات در پیش هستش. البته اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه صرفاً تأثیر آنچنانی بر روی سیاست کلی ایران نخواهد داشت، ولیکن در قبل دیدیم و شاهد بودیم که کسی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه این نشون میده که تمایل رژیم بیشتر به چه طرف هستش. البته این صرفا دلیلش این نیست که اگر احیانا آقای احمدی نژاد دوباره انتخاب بشه دوباره ایران راه خصومت رو پیش خواهد گرفت و جنگ جدا خواهد شد، چون همونجوری گفتم تصمیم ها جای دیگه گرفته میشه تا فقط در دفتر ریاست جمهوری. ولی کم به نظر من گفتگو و دیالوگ با آمریکا دیگه تابو نیستش، خودش یک قدمی هستش. هرچند که وقتی در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی ایران حرف میزنیم به سالهای سال طول میکشه تا نیم قدم برداشت داشته باشه، ولی من فکر میکنم ایران از این فرصت برای این استفاده میکنه که در رابطه با بعضی از این مسائل بخواد با آمریکا گفتگو بکنه، هرچند که به نظر من هنوز اون مسئله وقت کشی هم در دستور کار خواهد بود.
کشورهای غربی میگویند که نگران برنامه ایران برای غنی‌سازی اورانیوم هستند که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد و به گفته آنها به منظور ساخت سلاح هسته‌ای دنبال می‌شود. اما ایران این اتهام را رد کرده و میگوید این برنامه اهداف صلح‌آمیز دارد و برای تولید برق صورت می‌گیرد.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبر سفر پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان رو تا به حال شاید شنیده باشید. سفر پاپ که خودش از اون به عنوان سفری زیارتی یاد می‌کنه، سفری به اسرائیل و اراضی فلسطینی. پاپ بندیکت 16 جمعه در پایان سفرش به اردن، اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین به واتیکان برمیگرده، اما واتیکان به هیچ وجه از تقاضای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از پاپ جهت محکوم کردن صریح گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره نفی هولوکاست و حذف اسرائیل از نقشه جهان خوشنود نیست. بیشتر بشنویم در گزارش احمد رأفت از واتیکان.
دیدار پنجشنبه پاپ بندیکت 16 و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در صومعه‌ای در بیت المقدس انجام پذیرفت، گذشته از اظهارات سخنگویان واتیکان و دولت اسرائیل که صحبت از ملاقاتی دوستانه کردند در محافل کلیسای کاتولیک مثبت ارزیابی نمی شود. در این دیدار که به روایتی 10 دقیقه و به روایت دیگری 15 دقیقه به طول انجامید، چند مسئله در کنار روند صلح در خاورمیانه مطرح شدند. نخست وزیر اسرائیل از جانب دیگر از پاپ بندیکت 16 خواست به طور صریح نفی هولوکاست یا قتل عام یهودیان از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران را محکوم سازد و علناً اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر حذف اسرائیل از نقشه جهان را نیز مورد انتقاد قرار دهد. یکی از مشاورین پاپ بنیدیکت 16 در سیاست خارجی در گفتگوی با رادیو فردا ضمن درخواست عدم ذکر نامش گفت پاپ به هیچ وجه از تصمیم بنیامین نتانیاهو که این تقاضا را بلافاصله در گفتگوی با تلویزیون اسرائیل علنی ساخت خوشنود نیست، زیرا رهبر کلیسای کاتولیک را در محضور قرار داده است. پاپ به گفته این روحانی عالی رتبه کاتولیک از سوی نمیتواند تقاضای رئیس دولت اسرائیل را بدون پاسخ بگذارد، زیرا در این صورت روابط واتیکان با اسرائیل بحرانی خواهند شد و سوی دیگر به دلیل روابط بسیار حساسی که با جمهوری اسلامی ایران دارد نمیتواند و نمیخواهد به طور مستقیم سخنان محمود احمدی نژاد را محکوم سازد. این شخصیت روحانی معتقد است پاپ تنها یک رهبر مذهبی نیست و واتیکان کشوری مستقل به حساب می آید که با ایران و اسرائیل دارای روابط دیپلماتیک است و در نتیجه موظف به در نظر گرفتن ملاحظاتی است که به رهبر کلیسای کاتولیک اجازه نمی دهند در مورد عملکرد رؤسای کشورهای دوست اظهار نظر کند. همین محظورات دیپلماتیک تاکنون باعث شده است که پاپ بنیدیکت 16 و واتیکان در رابطه با دستگیری مسیحیان و نومسیحیان ایرانی نیز سکوت اختیار کنند. احمد رأفت، واتیکان.
و از واتیکان بریم به وین، پایتخت اتریش، جایی که رکسانا صابری اونجاست، یعنی اونجا بود. در ایران 3 روز پس از آزادی از زندان، رکسانا صابری صبح روز جمعه 25 اردیبهشت ماه فرودگاه امام خمینی در تهران رو به مقصد فرودگاه شوخات، فرودگاه بین المللی وین، پایتخت اتریش ترک کرد با پدر و مادرش تا از وین راهی زادگاهش آمریکا بشه. بیشتر بشنویم از رویا کریمی.
آنها از روزها قبل خبر داشتند. 2 روز پیش از آن که مهماندار اعلام کند که هواپیما فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد وین پایتخت اتریش ترک می کند، همسایه‌ها در شهر کوچک فارگو در آمریکا خانه را برای استقبال از رضا و کاکیتو صابری و دخترشان رکسانا آماده کرده بودند. اما حالا آنها اعلام کردند که چند روزی را در هوای ابری اما بهاری وین پایتخت اتریش استراحت خواهند کرد. رکسانا صابری در فرودگاه وین پوشیده در پالتوی سرخ رنگ در حالی که با گوشه شال سفیدی که دور گردن انداخته بود بازی می‌کرد، به خبرنگاران گفت: میدانم پرسش‌های زیادی دارید، اما من هم به گذشت زمان احتیاج دارم تا درباره آنچه برایم اتفاق افتاده فکر کنم. بسیاری حق را به او می‌دهند. او بعد از تحمل 3 ماه حبس در زندان اوین، دوشنبه گذشته توانست در هوای آزاد تهران نفس بکشد و حالا پس از گذراندن شبی پر از اضطراب در سکوت و آرامش وین می‌تواند مقصد بعدی خود را تعیین کند. به گفته ای عبدالصمد خرمشاهی، رکسانا صابری بدون هیچ منع قانونی از مرزهای ایران خارج شده است و البته بازگشت او به ایران هم هیچ منعی ندارد. عبدالصمد خرمشاهی در مورد تعلیق حکم 2 سال زندان خانم صابری به مدت 5 سال میگوید:
خانم صابری بامداد امروز به اتفاق پدر و مادر خودشون از ایران خارج شد. ما در ایران اگر ایشون مرتکب جرمی بشن ظرف مدت 5 سال، این 2 سال هم اضافه خواهد شد.
رکسانا صابری که با اتهام جاسوسی برای آمریکا روبرو شده بود، با اشاره به پرونده خود و واکنش‌های بین‌المللی در مورد دستگیریش به خبرنگاران گفت: هیچ کسی به اندازه من در این مورد نمی‌داند و من امیدوارم درباره آن در آینده بیشتر صحبت کنم، اما هم‌اکنون برای این کار آمادگی ندارم. رضا صابری، پدر رکسانا، نیز به خبرنگاران گفت که در وین نزد دوستانشان خواهند ماند. رکسانا صابری گفت: شنیدن اینکه در سراسر دنیا هم روزنامه‌نگاران و هم غیر روزنامه‌نگاران از من بسیار حمایت میکنند برایم نیرو بخش بود و البته شنیدن خبر آزادی رکسانا صابری نیز برای خبرنگاران ایرانی امید بخش بود، به خصوص آنهایی که در زندان به سر میبرند و یا با احکام قضایی روبرو هستند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس، میگوید:
ما بیشتر امیدواریم. البته خود پرونده رکسانا صابری از این زاویه اهمیت داشت که تغییر حکم اگر قبول بشه به عنوان یک رویه قضایی که در حقوق این جاریه و واقعیه، بقیه روزنامه‌نگاران زندانی هم میتونن از دادگاه تجدید نظری با این روشنی برخوردار شند. اما یک واقعیت رو که ما باید تاکید کنیم، خانم رکسانا صابری خیر محکوم به 2 سال زندان شدن ولی به مدت 5 سال معلق میمونه این حکم، که این کار درستی نیست در رابطه با روزنامه‌نگاران. تنها خانم رکسانا صابری هم نیست، دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی هم نیست متاسفانه که برخیشون هم اکنون آزادن به احکام این گونه محکوم شدند.
رکسانا صابری 32 ساله که بزرگ شده ای ایالت داکوتای شمالی است، 6 سال پیش به ایران رفت تا کار برای رسانه‌های بین‌المللی را آغاز کند. این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد و پس از مدتی دستگاه قضایی ایران اتهام وی را جاسوسی اعلام کرد. رکسانا صابری در دادگاه بدوی به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به 8 سال زندان محکوم شد که این میزان در دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس تعلیقی کاهش یافت و خانم صابری روز دوشنبه گذشته از زندان اوین آزاد شد. با این حال، یک روز پس از آزادی رکسانا صابری از زندان، غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، بار دیگر تاکید کرد که حکم دادگاه تجدید نظر نشان دهنده احراز شدن جرم رکسانا صابری و تایید نظر کارشناسی وزارت اطلاعات ایران است.
رویا کریمی گزارش میداد. از رکسانا صابری گفتیم. نظر شما درباره رکسانا صابری، آزادی رکسانا صابری، حکم صادر شده برای رکسانا صابری چیه؟ و شاید نظری هم درباره خروجش از ایران داشته باشید. شماری از شنونده های رادیو فردا نظرات خودشون رو در مورد پرونده رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به تازگی یعنی امروز از ایران خارج شد، با ما در میون گذاشتند که به تعدادی از اونها گوش میکنیم و در پایان نظرات شنونده ها شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم براتون خواهم گفت.
نظر من در مورد رکسانا صابری اینه که دولت جمهوری اسلامی ایران پشت درهای بسته هر کاری دلشون خواست انجام میدن و آدمای بیگناه رو همینطور به زندان رو میکشن. نشون داد که خیلی از زندانیان همینطور مثل رکسانا صابری هستن، بدون دلیل در زندان هستن.
میخواستم در مورد ترک خانم صابری از ایران بگم که باید مسئولان قضایی ایران برای ملت ایران توضیح بدن که چرا اجازه دادن ایشون به این سادگی از کشور خارج بشن و چرا اجازه دادن که از زندان آزاد بشن. واقعا باید برای ملت توضیح بدن، چون آقای محسنی اژه‌ای هیچ موقع تو کارش اشتباه نمی کنه.
میخواستم بگم که این حکومتی ها حرف آقای رئیس جمهور اوباما گوش دادن، حرف وزیر امور خارجه آمریکا را انگوش دادن، خانم رکسانا صابری رو آزاد کردن. حالا انشالله که اینا حرف خدا را انگوش بدن. همه خبرنگارا و وبلاگ نویسا و این روزنامه نگارا که تو زندان هستن آزاد کنن. خدا خیرتون بده.
بله، نظرات البته متفاوت شنونده‌های رادیو فردا بود در مورد یک پرونده رکسانا صابری که خبرنگار ایرانی آمریکایی که از ایران امروز خارج شد. اما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا این هست: 00420221124113. 24 ساعت شبانه روز میتونید با این شماره تماس بگیرید و صداتون رو روی دستگاه پیامگیر ما ضبط کنید. اگر هم دوست دارید بر ما اسمس یا پیامک بفرستید، این شماره پیامکگیر یا اسمسگیر ماست: 00420-603-87-41-50. با ما بمونید، برمیگردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در تهران از صبح روز پنجشنبه نشست انجمنهای اسلامی سراسر کشور تحت عنوان جامعه مدنی، مطالبه محوری و دولت پاسخگو با حضور نمایندگان اونها و چهرهای سیاسی و اجتماعی آغاز شد. در افتتاحیه این نشست که افراد بسیاری در اون شرکت داشتند، خانواده عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، محمد صدیق کبودوند و شخصیت‌های سیاسی مثل عبدالله نوری، عزت الله صحابی، عمادالدین باقی و البته فعالان حوزه زنان، افرادی مثل شهلا لاهیجی، مینو مرتضی لنگرودی، نوشین احمدی خراسانی، شادی صدر و نسرین ستوده هم حضور داشتند. در دومین و آخرین روز برگزاری این نشست، در گفتگوی با میلاد اسدی، مسئول کمیسیون فرهنگی شورای فرهنگی دفتر تحکیم وحدت، اول از ایشون درباره مواردی که در این دو روز در نشست مطرح شد پرسیدم. میلاد اسدی در تهران:
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
نشست اخیر سعی ما این هست که موضع مشخص در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده صادر کنیم. به همین جهت بود که این نشست رو تشکیل دادیم و هنوز حالا به جنبندی مشخص نرسیدیم. بحثی که در این نشست ها بوده، خب تا حدودی اتفاق نظر بود در این که به حال باید در این انتخابات سعی بر این باشه که آقای احمدی نژاد رأی نیارن و کاندیدای نزدیکتر به جریان دانشجویی بتونه رأی بیاره. خب مشخصا من هستم خدمتتون که فعلا به جنبندی مشخصی نرسیدیم که بیانیه نهایی صادر بشه، هم تو نشست هستیم، ولی خب توی روز دوم نشست که ما الان در اون هستیم، از طرف صداهای کاندیدای اصلاح طلب، چه از طرف صداهای مهندس میرحسین موسوی، چه از طرف صداهای مهدی کروبی، هم تحلیلگراشون آوردیم هم مسئولین ستاد رو که به حال دانشجویان با بررسی نظرات و آرای این تحلیلگران و افرادی که به حال حامی این دو نفر هستن، به حال به یک جمع‌بندی و این نتیجه گیری مشخص برسن و تعیین کنن که به حال در این انتخابات به چه سمت و سوی خواهند رفت.
هیچ اتفاق نظر کلی نسبت به هیچ کدوم از این دو کاندیدای اصلاح طلب وجود داره در میان همین دانشجویان شرکت کننده در این همایش؟
تا حدودی همونطور که فضای سیاسی کشور بیان کرده و اخبار و مقاله هایی که از طرف فعالین مدنی و دانشجویی بیرون اومده نشون داده که خب ما نزدیکی بیشتری با جناب آقای کروبی داشتیم، از اون جهت که ایشون به حال جهتگیریشون نسبت به مطالباتی که ما داشتیم بیشتر بوده و خب از ایشون به حال ما برخورد مثبت‌تری دیدیم. اما خب به حال تصمیمی هنوز نگرفتیم که بخوام به سمت شخصیتی بریم.
در نشست سراسری دفتر تحکیم وحدت ظاهراً تمرکز اصلی بر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران بوده. از این مسئله که بگذریم، در مورد دانشجویانی که در بازداشت و یا در زندان به سر میبرن چه مسائلی مطرح شد؟
برنامه افتتاحی ما خب یک بخشش مربوط به بحث دانشجویان بازداشتی بود. مشخصا از خانواده آقای حکیمزاده دعوت کرده بودیم، حضور داشتن، گزارشی دادن از وضعیت آقای حکیمزاده و ملاقاتی که با ایشون داشتن و خیلی نگرانی وجود داره نسبت به وضعیت ایشون و هم دو توی ملاقات هم این نگرانی تشدید شده، وضعیت خوبی نداشتن چه به لحاظ روحی چه به لحاظ فیزیکی. وکلای ایشون آقای یوسف مولایی هم صحبت کردن توی بحث افتتاحیه که داشتیم و ایشون هم همینطور ابراز نگرانی میکردن از وضعیت دانشجویان بازداشت شده. در مورد وضعیت این دانشجویان هم خوب صحبت شد توی نشست.
آقای اسدی، این دانشجویی که بهشون اشاره میکنی دانشجویان به اصطلاح بازداشت شده یا دانشجویانی که در زندان به سر میبرن، منظورتون تمام دانشجو هست؟ یعنی حتی دانشجویان طیف چپ رو هم در بر میگیره دیگه، درسته؟
بله، ما جدا از بحث بچهای بازداشتی دفتر تحکیم انجمنهای اسلامی که دانشمند دانشگاه امیرکبیر آقای حکیمزاده هستن و خانم شبنم مرزداده. آقای محمد پور عبدالله هم به هر حال مشخصا اسمشون به هر حال توی نشست ما ذکر شد، ایشونو فراموش نکردیم. ما برای ما به دور از نگاه عقیدتی یا حالا سیاسی که داریم، یک دانشجو نباید زندان بره، حق حالا بیان عقیده و فعالیتش باید به رسمیت شمرده بشه و اصلا در این موارد ما به هیچ وجه موضع‌گیری سیاسیمون رو دخیل نمی‌کنیم. تمامی فعالین دانشجویی و سیاسی کشور که به زندان افتادن و حق فعالیتشون ازشون سلب شده دفاع می‌کنیم.
میلاد اسدی بود، مسئول کمیسیون فرهنگی شورای فرهنگی دفتر تحکیم وحدت، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد درباره نشست سراسری انجمن‌های اسلامی سراسر کشور که تحت عنوان جامعه مدنی، مطالبه محوری و دولت پاسخگو برگزار میشه. اما برسیم به روز شمار انتخاباتی از همکارم بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
عباس علی کدخدایی روز جمعه گفت با توجه به کم بودن فرصت 5 روزه برای بررسی صلاحیت 496 داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم، شورای نگهبان این فرصت را طبق مجوز قانون 5 روز دیگر تمدید کرد. در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری 1014 نفر داوطلب شده بودند. قرار است نتیجه صلاحیت داوطلبان روز 30 اردیبهشت ماه اعلام شود. سخنگوی شورای نگهبان گفته است طبق قانون نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری قابل تجدید نظر خواهی نیست و بعد از اعلام شورای نگهبان قطعی تلقی خواهد شد. بحث بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران توسط شورای نگهبان از سوی جناح موسوم به اصلاح طلب از پیش مورد انتقاد قرار داشته است که میگوید شورای نگهبان با برخوردهای سلیقه‌ای در این مورد فراجناحی عمل می‌کند. در این مورد محمد دادفر نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی اشاره می کند که عملکرد شورای نگهبان در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا کنون به جز در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری که با حکم رهبر جمهوری اسلامی ناچار به پذیرش 2 نامزد اصلاح طلب شد، در انتخابات دیگر مربوط به این عرصه بحث برانگیز نبوده است. آقای دادفر در این حال وجود نوعی فیلترینگ را لازم می داند.
فیلتری برای کاندیدای ریاست جمهوری ضرورت داره. متاسفانه در ایران تشویق هم میشه که هر کسی از بقال و ارشاد نقال و پیندوز و نمدمال همه برن و اونجا اسم نویسن و حقیقتش نام نویسی در انتخاب ریاست جمهوری شده مضحکه. یعنی اینه که باید فیلتری حالا چه بذاره تو کشور بشه، شورای نگهبان باید کنترل رو بگذارن تا از این موضوع هم تا اندازه جلوگیری بشه. البته مشکل جای دیگریست.
محمد سیف‌زاده دبیر کمیته برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از زاویه دیگری به بحث بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات نگاه می کند و این موضوع را غیر قانونی می نامد.
اون چه که به عهده شورای نگهبان گذاشته شده نظارت بر انتخابات هست در اصل 99 قانون اساسی. اگر ما بررسی این صلاحیت و قبول یا رد اونو در اختیار شورای نگهبان قرار بدیم که به اصطلاح دنباله قوه مقننه هست، با توجه به اصل تفکیک قوا که به هر حال در سیستم ما پذیرفته شده به محدوده وظایف و اختیارات 2 قوه تجاوز شده. یک، قوه مجریه که به هر حال وزارت کشور مسئول انجام انتخابات هست، و دوم قوه قضاییه که باید در مورد این تخلفات، شکایات مردم، تقلب‌هایی که انجام شده اظهار نظر بکنه و بگوید مثلا شکایت وارد هست یا وارد نیست.
در این میان و در حالی که میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در روزهای گذشته از نبود تریبون کافی برای ابراز نظریات خود گلایه کرده بود، خبرها حاکی از آن است که دست کم 2 روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان در روزهای آینده در پیشخانه مطبوعات ایران قرار میگیرند. یکی از این روزنامه‌ها که انتشار آن از روز شنبه آغاز می‌شود، روزنامه کلمه سبز به صاحب امتیازی میرحسین موسوی است. با انتشار این روزنامه آقای موسوی دومین نامزد انتخاباتی پس از مهدی کروبی است که صاحب امتیاز روزنامه‌ای سراسری خواهد شد. آقای کروبی صاحب امتیاز روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب اعتماد ملی است. البته روزنامه اندیشه ی نو به صاحب امتیازی حزب اسلامی کار در حال حاضر از آقای موسوی حمایت می‌کند.
بله، بهروز کارونی بود و روز شمار انتخاباتی رادیو فردا. اما اجازه بدین آدرس ایمیل رادیو فردا رو هم بگم برای شما که به اینترنت علاقمندید و میخواید با ما از طریق ایمیل تماس بگیرید. info@radiofarda.com. تکرار میکنم، info یعنی info @radiofarda.com. مجله شامگاهی 30 دقیقه دیگر هم ادامه داره.
این رادیو فرداست.
7:30 شب ایران، 5 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما در اون هستیم. با سلامی دوباره به شما شنوندگانی که در 30 دقیقه پیشین هم همراه ما بودید در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. ابتدا همکارم الهی روانشاد تازه ترین خبرهای جهان رو براتون میگه و بعد از اون هم جنگ فرهنگی هفته رو خواهید شنید. پیش از همه اینها خانم الهه یک بار دیگه در استودیو کنار من هست با تازه ترین خبرهای روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و عصر جمعتون بخیر. در حالی که ارتش پاکستان میگوید برای نبردهای خیابانی در منطقه دره سوات آمادگی دارد، مقررات منع رفت و آمد امروز برای ساعتی در این منطقه لغو شد. ارتش پاکستان مقررات منع رفت و آمد را برای 8 ساعت متوقف کرد تا غیر نظامیان بتوانند از صحنه های نبرد بگریزند. از سوی دیگر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان تاکید کرده است که نیروهای مسلح پاکستان طالبان را در میدان نبرد شکست خواهند داد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 5 روز دیگر تمدید شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری های ایران گفته است با به پایان رسیدن مهلت 5 روزه بررسی صلاحیت داوطلبان مطابق قانون این مهلت برای 5 روز دیگر تمدید شده است. بر پایه گزارش ها انتظار می رود امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تشکیل دادگاه نظامی شماری از زندانیان گوانتانامو را مطابق قوانین و ضوابط جدید اعلام کند. بنابر این ضوابط جدید، اعترافاتی که از طریق توسل به اقدامات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز از زندانیان اخذ شده باشد، قابل استناد در دادگاه نخواهد بود. کمیته صلح نوبل زندانی شدن آنگ سان سوچی، رهبر ناراضیان میانمار را محکوم کرد. در اقدامی کم سابقه، کمیته صلح نوبل مستقر در نروژ با انتشار اطلاعی خواستاران شده است که میانمار هرچه سریع‌تر خانم سان سوچی را از زندان آزاد کند. و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران جایزه قلم طلایی خود را روز پنجشنبه به احمد صدر حاج سید جوادی از اعضای ارشد نهضت آزادی اهدا کرد. این جایزه قرار بود 4 ماه مه همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات به او اهدا شود، اما به دلیل شکستگی ناگهانی پای آقای حاج سید جوادی این کار به تعویق افتاد. آقای حاج سید جوادی در گفتگو با رادیو فردا از گرفتن این جایزه ابراز خرسندی کرد. احمد صدر حاج سید جوادی قبل از انقلاب در دولت علی امینی دادستان عمومی تهران بود و زمانی نیز وکالت تعدادی از مخالفان رژیم شاه از جمله علی شریعتی، آیت الله خامنه ای و آیت الله حسین علی منتظری را بر عهده داشت.
الهی روانشاد و مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت ممنونم. و ما نوبتی هم که باشه عصر جمعه یا در حقیقت در ایران شب جمعه در ایران هست، یعنی شب روز جمعه میشه جمعه شب دیگه، درسته خانم رحمت‌شاد؟
بله، خیلی سخته این رو توجیه کردم.
بله، و میرسیم به جنگ فرهنگی هفته با همکارم مهرداد سپهری که رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی هفته رو بررسی میکنه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با 54مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. ابتدا خبرهایی از دنیای کتاب و هنرهای تجسمی و موسیقی خواهید شنید. بعدش به فرانسه میریم تا ببینیم در فستیوال فیلم کن چه خبره. با یک روزنامه‌نگار ساکن پاریس صحبت می‌کنیم. بعد از اون گفتگویی خواهیم داشت با بازیگر فیلم کوتاهی از ایران که در فستیوال کن شرکت کرده. فیلمی کوتاه و متفاوت. گفتگوی بعدی ما با دکتر جلیل دوستخواه، شاهنامه پژوه صاحب نام ایرانیه، به مناسبت روز فردوسی. و سرانجام به روم میریم تا خبری بگیریم از گروه هنرمندای ایتالیایی که همکنون در تهران نمایشگاهشون رو برگزار کردند. بعد از چند بار به تعویق افتادن سرانجام مشخص شد که نمایشگاه آثار هنرمندان بزرگ دنیا که با عنوان جلوه‌ای از هنر معاصر جهان قراره در تهران موزه هنرهای معاصر به نمایش در بیاد روز 5 خرداد ماه افتتاح میشه. روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران خبر داده که این آثار از مکاتب مختلف هنری یعنی از سالهای 1883 میلادی تا 1979 رو در بر میگیره و به نمایش خواهد گذاشت. در میان آثار بی‌نظیری که از مجموعه منحصر به فرد این موزه به نمایش در میاد نام‌هایی مثل پیکاسو، ون گوگ، مونه، گوگن، ماتیس، اندی وارهول، مارسل دوشان، شاگال، جکسون پالاک، وازارلی و ده‌ها تن از استادان هنرهای مدرن دنیا رو خواهید دید. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران همزمان با برگزاری نمایشگاه سالانه بین المللی کتاب نامه‌ای به نامزدهای ریاست جمهوری نوشتند و خواستند که اونها بگن درباره ممیزی و سانسور پیش از انتشار کتاب چه نظری دارن. این ناشرا در نامه سرگشاده خودشون از کاندیداها پرسیدن که آیا امور مربوط به کتاب رو از جمله صدور پروانه نشر برای ناشرا یا اداره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو به اتحادیه ناشرا خواهند سپرد یا خیر. این نامه در حالی نوشته شده که ناشرایی چون اختران، آگاه، نشر دیگر، باستابنگار و نشر آگه اجازه حضور در نمایشگاه کتاب امسال رو از طرف وزارت ارشاد پیدا نکردند. و سرانجام در بازار موسیقی ایران و موسیقی پاپ اگرچه آلبوم جدید بنیامین بهادری همچنان بی‌رقیب به فروش حیرت‌آور خودش ادامه میده، اما یک آلبوم دیگه هم از یک خواننده جوان به نام سیروان خسروی با عنوان ساعت 9 بسیار مورد توجه اهل موسیقی قرار گرفت. اما در بازار موسیقی سنتی هم آلبوم سرو روان علیرضا قربانی، شهر خاموش از کیهان کلهر و ماه و مه از حسین علیزاده در فروش پیشتازند، اما در صدر این پرفروش ها آلبوم آه باران که اخیراً با صدای استاد محمد رضا شجریان منتشر شد در موقعیتی ممتاز قرار داره. قطعی از اون رو بشنویم. و اما هر سال اواخر اردیبهشت یکی از مهمترین فستیوال‌های سینمایی جهان یعنی فستیوال کن در این شهر ساحلی و زیبای فرانسه برگزار میشه. امسال این فستیوال با نام‌های بسیار بزرگی در بخش مسابقه کار رسمیش رو از چهارشنبه شب آغاز کرد و نمایش فیلماش رو از پنجشنبه شب. از ایران هم یک فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه در بخشای جنبی و غیر اصلی حضور داره. محمد حقیقت خبرنگار و منتقد سینمایی ساکن پاریس که الان در فستیوال کن به سر میبره در گفتگوی کوتاهی با همکارم محمد زرقامی درباره این فستیوال اینطور میگه.
امسال هم طبق معمول تعداد فیلم‌های خیلی زیادی اومده بود برای کن، به ویژه اسم‌های خیلی بزرگ، کارگردان‌های خیلی مشهور اومدن که حتی یه عده‌شون متأسفانه نتونستن به مسابقه راه پیدا بکنن، مثل فرانسیس فورد کوپولا، جیم جارموش، و در نهایت 20 فیلم انتخاب شد برای بخش مسابقه و 20 فیلم هم برای بخش نوعی نگاه، که در این میان از ایران فیلم آقای بهمن قبادی انتخاب شد برای افتتاحیه بخش نوعی نگاه. روزنامه لیبراسیون توی پاریس نوشته بود که ما روی این فیلم خیلی حساب میکنیم و این شوکه اوله فستیواله. به نام کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد.
در بخش اصلی که کارگردان ها برای نخل طلا رقابت میکنن، چه نام هایی و چه فیلم هایی بیشتر محور توجه قرار دارند؟
راجب فیلم آلمودوار خیلی صحبت میشه، راجب فیلم آلمرنه خیلی صحبت میشه. این دوتا رو بیشتر از بقیه الان صحبت میکنن. یعنی که ممکنه تارانتینو میتونه باز سورپریز ایجاد کنه و نخل طلای دوم می بگیره.
حضور امسال ایران از چه جهتی میتونه حائز اهمیت باشه؟
امسال خوشبختانه با فیلم جدید بهمن قبادی یک نوع سینمای متفاوت نسبت به اون چیزی که قبلا از ایران اومده بود اومده و همین باعث شد که فیلم رو بلافاصله بپذیرن. یه مدتی بود سینمای ایران یه کمی تکراری شده بود، از هم کپی میکردن و کم کم این مسئله سینمای ایران رو به کنار به حاشیه رو. من فکر کنم که امسال با توجه به اینکه بیش از 30 فیلم از ایران به فستیوال کن پیشنهاد شده بود و این فیلم انتخاب شد، این به هر حال خودش میتونه شانس خوبی برای بقیه فیلم‌ها و فیلم‌های ایرانی در سال‌های اخیر باشه و بتونه یک موومان جنبشی رو نوع جدیدی ایجاد بکنه.
اما در بخش فیلم‌های کوتاه 62مین فستیوال کن و در بخش شورت فیلم کورنر فیلمی هم از محمد اسماعیل صالحی به نام کلوناسپام پذیرفته شده و به نمایش در خواهد اومد که موضوعش زندگی روزنامه‌نگارای بیکار شده ایرانیه که دچار مشکلات حاد و افسردگی‌های بسیاری شدند. کارگردان این فیلم 4 دقیقه‌ای دوربینش رو روبه زندگی یکی از همین روزنامه‌نگارا گرفته به نام نادر فتورچی که از جمله روزنامه‌نگارای شاغل در روزنامه‌های اصلاح طلبه که در چند سال اخیر تعطیل شدند. آقای فتور چی در برنامه امروز مهمان ماست. خب آقای نادر فتورچی، چطور شد که کارگردان این فیلم به سراغ شما و این موضوع اومد؟
به دلیل آشنایی که من با ایشون داشتم خارج از محیط کار روزنامه و دوستی که بین ما وجود داشت، به شکل کاملا تصادفی ایشون با شرایط زندگی روزمره بنده آشنا شد و تحت اون شرایط قرار گرفت و متوجه شد که من از قرص‌های اعصاب استفاده می‌کنم بعد از اینکه بیکار و خانه نشین شدم. همین موضوع مدعی شد برای ایشون که تصمیم بگیرن برای ساختن یک فیلم کوتاه و از دقایقی از زندگی روزانه من که مشغول خوردن قرص هستم و حالا در حال خوندن کتاب یا نوشتن مطلب فیلم برداری کردن. بعد این رو بعد از چندین ماه ادیت و افکت گذاری و صدا گذاری آماده کردن و ارسال کردن به فستیوال کن که جزء 14 فیلم ایرانی هستش که امسال از بخش فیلم کوتاه جشنواره کن پخش میشه.
اسم فیلم کلوناسپام هم اشاره‌ای داره به طور تلویحی به همین مسئله، یعنی استرس های روحی که بر روی شخصیت اصلی یا اساساً جامعه روزنامه‌نگاری ما هست.
دقیقاً همینطور هست، چون اسم کلوناسپام رو انتخاب کردن از همون قرصی که من به عنوان داروی آرام بخش استفاده می‌کردم.
برای کسایی که این فیلم رو شاید امکان دیدنش رو نداشته باشن، اگر شما بخواین روایتی از همین فیلم بدید که در عین حال باستایی باشه از وضعیت روزنامه‌نگاران ما و روزنامه‌نگاری ما در شرایط فعلی، چطور تصویر می‌کنید شما این وضعیت رو؟
فیلم صامت هست، صدای موسیقی هست، چند نکته و هشدار رو یا توضیح رو مطرح میکنه. اولین نکته که مطرح میکنه توقیف بیش از 120 روزنامه و نشریه در ایران از بهار سال 2000 میلادی تا کنون هست و اشاره به اینکه 2500 تن از روزنامه نگاران و کارکنان روزنامه ها چه در بخش های فنی چه در سایر بخش ها بر اساس آمارهای غیر رسمی از کار بیکار شدن. به این نکته اشاره میکنه که بسیاری از مراجعاتی که به اورژانس های بیمارستان ها در ایران میشه بر اساس آمارهای رسمی که سال گذشته منتشر شده چیزی هلوهوش 84% از این مراجعات منشأ عصبی داره. و در نهایت به این نکته اشاره میکنه که در ایران بیشترین عقوبتی که روزنامه نگاران گرفتارش هستند تبعات و تاثیرات روانی هستش که بیکاری و خانه‌نشینی یا خودسانسوری دست گریبان اونها شده و این چیزی هستش که کمتر به اون پرداخته میشه. بیشتر به مقوله بازداشت روزنامه نگاران، ممنوع القلم شدن و یا ممنوع الخروج شدن اونها پرداخته شده در این سالها.
با توجه به اینکه شما از اواسط دهه 70 خورشیدی در فضای روزنامه‌نگاری ایران فعال بودید، تصویری که این فیلم 4 دقیقه‌ای از وضعیت روزنامه‌نگاری ایران میده رو چقدر مستند و مصداقی از واقعیات بیرونی میدونید؟
به نظر من تا حدود زیادی انعکاس دهنده واقعیت هست، اما من یه نکته رو باید درباره اصولاً فیلم‌هایی که درباره روزنامه‌نگاری در ایران یا دیگر معضلات سیاسی و حقوق بشری در ایران تهیه میشه و در جشنواره خارجی پخش میشه و اکران میشه خدمتتون عرض بکنم. اون هم این نکته هستش که معمولاً در طی این سال‌ها هیچ تأثیری در وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران در نحوه برخورد محافل امنیتی و رسمی با روزنامه‌نگاران و حتی مدیران خود روزنامه‌ها با روزنامه‌نگاران نداشته. اما از حیث مطرح شدن این مقوله در سطح بین‌المللی، امیدوار هستم که این فیلم و این جنس فیلم‌ها بیش از اینکه برای تایید آورندگان مثمر ثمر باشه، در تغییر این نگاه مؤثر باشه که روزنامه‌نگاری ایرانی اساساً مقوله‌ای هستش که با گرفتاری‌های بسیار ظریف که از جمله همین تبعات روانی اون هست، منهای بازداشت، منهای دستگیری، منهای بیکاری و از دست دادن شغل و مقولاتی مثل فقر و غیره، گرفتاری‌های ظریفی مثل بیماری‌های روانی هم جزء خصایصی هستش که این کار با خودش به همراه داره.
امروز جمعه 25 اردیبهشت روز فردوسی شاعر بزرگ ایرانیان و فارسی زبانان دنیاست، روزی که به اون مناسبت از یک هفته پیش تا حالا در ایران جلسات و سخنرانی‌های متعددی برگزار شده. ما هم به همین مناسبت با دکتر جلیل دوستخواه همراه میشیم. دکتر دوستخواه از نویسندگان، پژوهشگران و شاهنامه‌شناسان برجسته ایرانیه که نیم قرن از عمرش رو بر شاهنامه و فردوسی گذاشته و اگرچه سالیانیه که ساکن استرالیا شده، اما همچنان پژوهشگر راه و اندیشه شاعر ملی ایرانه. خب جناب دکتر جلیل دوستخواه بفرمایید، خواهش میکنم.
اگر تمام 365 روز سال رو هم روز فردوسی بنامیم، کار زیادی نکرده ایم و کار سزاواری کرده ایم، به خاطر اینکه این فرهیخته والا که نام او فردوسی است، به ویژه کسانی که به درستی و به مقیاس خیلی گسترده با شاهنامه سر و کار داشتند میدانند که او چه کرده است. اگر او نبود و این پیشکاری عظیم رو نمیورزید و این کار بزرگ رو نمیکرد، وقت ما ایرانی ها از دیدگاه فرهنگی چه اندازه فقیر بودیم و چه اندازه دست ما و زندگی ما خالی بود. شاهنامه به راستی دریاست.
چه کتاب هایی در این یکی دو ساله اخیر درباره فردوسی و شاهنامه او منتشر شده که شما خوندن اونها رو پیشنهاد میکنید به ایرانیان و به ویژه به دوستداران فردوسی و شاهنامه؟
کم نیستن. به ویژه مقاله های خیلی خوب، به چند تایی اشاره میکنم که به یادم میاد و بقیه‌رم حواله میدم به تارنمای ایران شناخت که من غالب این کتاب‌ها رو یا خودم نقدی بر اونها نوشتم یا دست کم معرفی کردم. یکی کتاب خیلی ارزشمندی است از آقای دکتر میر جلال الدین کزازی، استاد دانشگاه در تهران، در 6 مجلد به نام نامه باستان.
این کتاب اتفاقا در حال حاضر در نمایشگاه کتاب تهران هم عرضه شده.
بسیار بسیار مژده خوبی است و این خوب کتابی است که در مورد شاهنامه تحلیل و تفسیری است در مورد شاهنامه، ولی باید زودتر از اینکه از این کتاب نام ببرم از به پایان رسیدن کار ویرایش نهایی شاهنامه و انتشار اون کتاب هم در آمریکا و هم در ایران، یعنی خود شاهنامه به ویرایش استاد دکتر جلال خالقی مطلق، خوشبختانه در تهران بازچاپ شد و چاپ دوم این کتاب به طور کامل در تهران از سوی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد. به هر حال این اتفاق بسیار درخشان و بسیار مهمی بود که خوشبختانه در روزگار ما افتاد و الان ما میتونیم بگیم که در هزار سال گذشته از زمان فردوسی تا امروز هرگز هیچ متن شاهنامه اینجور پاکیزه و اینجور ویراسته و نزدیک به اصل نداشتیم و کتاب آقای دکتر محمود عبادیان سنت و نوآوری در حماسه سرایی کار خیلی درخشانی است در زمینه شناخت شاهنامه.
شما اشاره کردید که مقالات خوبی هم در شاهنامه پژوهی در این یکی دو ساله منتشر شده، از اونها هم خواهش میکنم اسم ببرید اگر امکانش هست.
دو سه تا از این مقاله های تازه رو در عرض همین دو سه ماه اخیر من در تارنمای ایران شناخت معرفی کردم آقای خطیبی نوشتن و خیلی مقاله های کلیدی مهمی است در مورد شناخت ریزکاری های شاهنامه. و باز استاد دیگری داریم جوان ولی خیلی پویا و خیلی درخشان به نام آقای دکتر سجاد آیدنلو که استاد دانشگاه هستند در ارومیه، همون شهری که بعضی هم به تلفظ در واقع نادرست ارومیه میگن. البته ایشون یک کتابی را هم زیر نظر ایشون به کوشش ایشون کتابی است به نام آفتابی در میان سایه.
در مورد نسخه ای که دکتر خالقی مطلق منتشر کردند، اگرچه مورد تایید بسیاری از اساتید شاهنامه پژوه از جمله خود شما از همون ابتدا و پیش از انتشار حتی قرار داشت، بعد از انتشار بعضی از شاهنامه پژوهان دیگر هم بودند که انتقاداتی داشتند، اگرچه اون رو بسیار نسخه پاکیزه ای میدونن ولی در این حال معتقدند که نسخه فلورانس اونقدر که گفته شده قابل اتکا نیست. از جمله من به خاطر دارم آقای دکتر جنیدی مقاله‌ای منتشر کرد و گفت که
بله من... بله من در جریان همه اینها هستم. ببینید آقای جنیدی و آقای مهدی غریب از شاخص‌ترین کسانی هستند که به ویرایش استاد خالقی ایراد دارن. دوستان ما که خودشون آدمای شایسته‌ای هم هستن البته و کارهای ارزشمندی هم کردن، به هر حال در ایرادهاشون و در بحثایی که کردن یه مقدار نابسامانی و آشفتگی به نظر میرسه در نوع ایرادگیری هاشون. این نکته ای که میگویند این در صورتی میتونست ایراد باشه و اشکال باشه که آقای دکتر خالقی دست نوشته فلورانس رو کامل و تمام و بی‌نقص میدانستند و اساسا همه اون رو میگفتن که خب من عیناً اینو میارم چون این قدیم ترین دست نوشتی است که تاکنون به دست آمده و بنابراین قدیم ترین باید صحیح ترین باشه. ولی آقای خالقی همچین تکیه به نسخه فلورانس اصلا نکردن. در خود متن ویراسته ایشون بارها میبینیم که چیزی رو که در دست نوشت فلورانس اومده ایشون نیاوردن در متن. دلیل هایی دارن و دقت هایی کردن که اون رو در پاورقی در یادداشت های پایین صفحه پینوشت ها در اونجا آوردن مال فلورانس رو و از دست نوشت های دیگر که تاریخشون جدیدتر از دست نوشت فلورانس است آوردن در متن و مال فلورانس رو بردن در
با دکتر جلیل دوستخواه شاهنامه پژوه صاحب نام ایرانی گفتگو می‌کردم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اما در ادامه، در حال حاضر یک گروه از نقاشای معاصر ایتالیایی چند روزیه که در تهران به سر میبرن و آثار خودشون رو در گالری آران به نمایش گذاشتند. با احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در شهر روم در ایتالیا همراه میشیم. آقای رفعت، این هنرمندای ایتالیایی کیا هستن و چند نفرن که به تهران رفتن؟
دو هنرمند شناخته شده هستن، آقای ویتور پیزانی و ماریو ساسو و یک گروهی هم که نسل جوان هنرمندان ایتالیان مثل ماتئو پونتی، پیرو مونتولا، کلاودیو دی مارکو، کارلو کریستین اسپانو و دانیل جوست. البته یک هنرمند ایرانی هم که از 4 سال پیش در روم فعالیت میکنه همراه این افراد به ایران رفته که آقای نوید عظیمی سجادی است. ماریو ساسو یک نقاشه که به ویژه در سالهای اخیر با ویدیو آرتاش معروف شده. از جمله کارهای مهمی که ماریو ساسو انجام داده طراحی آرم برنامه‌های خبری تمام شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایتالیا است. اون انیمیشن‌های زیادی هم درست کرده که در کشورهای مختلف اروپایی جوایزی رو به دست آورده. ویتور پیزانی یک هنرمند ساده نیست. ایشون معمار معروفیه، یک کارشناس امور دینی است و برای اولین بار در سال 1976 میلادی کاراشو در دو سالانه هنر ونیز به نمایش درآورد و بعد اون 5 سال دیگه مهمون این دو سالانه بود و تاکنون نمایشگاه بسیاری گذاشته در موزه‌های معروف اروپا مثلا موزه هنرهای مردمی اسن و یا حتی گوگنهایم نیویورک. بقیه جوانهایی هستن که کاراشون در این سالها ارائه دادن، موفق هم بودن، ولی خب هنوز مشهور نیستند و راه زیادی رو در مقابل دارن.
نمایشگاهی که در تهران هست به دعوت چه نهاد یا افرادی برگزار شده؟ آیا بخش خصوصی اینا رو دعوت کرده یا نهاد دولتی؟
نه، کاملا بخش خصوصی. آقای نوید عظیمی سجادی که کاراشون هم در این نمایشگاه هست و در ایتالیا زندگی میکنن با همکاری یک گالریدار ایتالیایی به نام ماریو یانلی و همکاری دو خانم در ایران روزیتا و آزیتا شرفجهان تونستن این نمایشگاه رو از ایتالیا به ایران ببرن. با آقای سجادی صحبت کردم و میتونیم الان ما صحبتاشون رو بشنویم.
بله بشنویم.
افتتاحیه فوق العاده شلوغ بود و من فکر میکنم که خیلی خوششون اومده بود. در واقع ارگانیزیشن این نمایشگاه دست ماریو بود و روزیتا شرفجهان و آدیتا شرفجهان. اینا سه نفر با هم مکاتبه میکردن و بعد این گالری آران رو پیدا کردیم. این کارا برای فروش هم هستن و مشتری هم من دیدم که خیلی دوست داشتن، ولی شاید قیمتای ذره بالا بود. فکر میکنم که ایران خیلی هم پول داره، من اینا کار خیلی گرون گرون هم میخرن، ولی شاید فکر کردم مثلا با اون قیمت بتونن یه کار ایرانی بخرن.
نکته ای که هست اینه که این هنرمندای ایتالیایی ظاهرا آقای رفعت در مجامع هنری ایران خیلی شناخته شده نیستن، همینطوره؟
بله شناخته شده نیستن، چون در ایران اصولا هنر نقاشی معاصر ایتالیا بجز چند نفر دیگران زیاد شناخته نشدن و زیاد در ایران کاراشون به نمایش در نیامده. من اتفاقا نظر آقای سجادی رو پرسیدم و ایشون در پاسخ به این سوال من اینچنین گفت:
خب اصولا دلم میخواست آرتیست‌های خیلی شناخته شده بیارم، ولی خب به علت شرایطی که تو ایران هست، خرج حمل و نقل بالای کارا، اسیکوراسیون کارا اینا، ما به همینا فکر کردیم و یه مجموعه آماده کردیم از دوتا آرتیست سن بالا، ویتور پیزانی و ماریو ساسو، که ویتور پیزانی گرایشی داره که هم دوره به آرتیستای دهه 60 و 70، ماریو ساسو یه تیپ دیگه آرتیست ویدو کار میکنه، بر استامپ میگیره بزرگ، روی نقشه های بزرگ روش کار میکنه. و بعد جنراسیون جدید آرتیستایی که توی روم هستن، مثلا پیرو مونتولا، فلاویو دی مارکو، سعی کردیم میزان زیادی گرایشای مختلفو بیاریم، برای اینکه فقط توی ایران ترس آوانگاردیا رو میشناختن یا مثلا نهایتا پیستولتو، بعد از آرت پاورا ها رو میشناختن. خیلی من داشتم فکر میکردم آدمای جدیدتری معرفی کنم، نقطه نگاه های جدیدتری، همین آرتیست ها رو میشناختم، با همین رو دوستم، میرم میام، که خب بفهمن که آقا فقط یک قضیه نبود. یعنی مشکلی که هست اینه که اصولا تو همه دنیا روی چیزای تبلیغات میشه و اونا فقط میره جلو، در صورتی که کشور پر از گرایشات مختلف کاری. و این مهمه که حداقل منی که ارتباط داشتم با اینا، وقتی برمیگردم به کشورم اینو نشون بدم بهشون که آقا فقط گروه ترنس آوانگارد نبود که رفت جلو.
آقای رفعت، این نمایشگاه تا کی در تهران برقرار هست؟
این نمایشگاه که یک هفته پیش جمعه هفته گذشته آغاز به کار کرد تا روز دوشنبه آینده در گالری آران است و کسانی که علاقه داشته باشند با نقاشی معاصر ایتالیا آشنا باشند میتونن هنوز چند روزی فرصت برای دیدن این آثار دارن.
امکان خرید آثار هم هست یا فقط برای دیدن میشه به اونجا رجوع کرد؟
امکان خرید این آثار هم هست، ولی باید دید چقدر این افراد شناخته شدن در ایران، برای اینکه من فکر میکنم مشکل آثار هنرمندانی که زیاد شناخته نشدن خریداری بشه، ولی در صورت اینا برای فروش آثارشون به ایران هستن.
با من مهرداد سپهری در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. به پایان این برنامه می رسیم. تا هفته بعد.
گنگ فرهنگی هفته بود از مهرداد سپهری. اما در فرصتی که داریم تا پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با آگاهیتون میرسونم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و نرم افزار فیلتر شکن ما رو با نام نسیم روی کامپیوتراتون دانلود، پیاده سازی و نصب کنید البته، و برای همیشه از دست فیلترینگ در ایران راحت بشید. ولی برای اینکه به این فیلتر شکن دسترسی پیدا کنید، به یک فیلتر شکن هم نیاز دارید که بتونید وارد وبسایت ما بشید. این نشانی تازه ترین فیلتر شکن ماست: دروازگان.com darvazegan.com دروازگان.com. وقتی وارد وبسایت ما شدید، در قسمت بالای سمت چپ وبسایت ما میتونید نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو دانلود کنید. به پایان مجله شامگاهی میرسیم. همکارم نازی عزیما در ساعت 8 شب به وقت تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید.